أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت سوم از جهات پس در مسئله جبر و اختیار بنا شد در این موضوع باشد که تفسیر صحیح از نظریه بین امرون بین الامرین چه تفسیری هست و دلیل بر اختیار این دلیل بر اختیار انسانها در اعمالشون به این معنا دلیلش چه دلیلی هست و اینکه آنچه را که از خود روایات در توضیح این امر بین الامرین استفاده میشه همین تفسیر و همین تقریر هست. اما اصل این مطلب که تفسیر صحیح از نظریه امر بین الامرین و اختیار داشتن انسانها در افعالشون در مقابل مجبور بودن و در مقابل مفوض بودن به چه معنا هست؟ اون چی که از کلمات متکلمین استفاده میشه و در کتاب بعضی از کتاب اصولی هم اومده است، حالا به اشاره و در بعضی دیگر به تفصیل اومده مثل کلام مرحوم های خویی، اینه که معنای اختیار داشتن انسانها در افعالشون در مقابل جبر و تفویض اینه که افراد انسان در کارهایی که انجام میدهند، در نوع کارهایی که انجام میدهند مجبور در انجام کار نیستند، بلکه به اختیار خودشون این افعال را انجام می دهند یا در بعضی از موارد فعل خاصی را ترک می کنند. مجبور نیستند، بلکه با اختیار فعل یا ترک را انجام می دهند. اما اختیار داشتن اونها به معنای استقلال در انجام کار و بی نیاز بودن و استغنای از خداوند متعال نیست، بلکه با توجه به این که انجام دادن کار متوقف بر مقدماتی هست از جمله حیات و وجود خود انسان، قدرتی که در خود انسان وجود داشته باشه که بتواند اون کار خاص را انجام بده و علم و بعضی مقدماتی دیگر، علایالن از اونجایی که انجام دادن هر کاری متوقف بر مقدمات خاصی هست و این مقدمات برای انسان به خودی خود که پیدا نشده، این مقدمات از ناحیه خداوند متعال به انسان داده شده و اعطای این مقدمات به انسان هم در این حد نیست، فقط در این حد نیست که در حدوث از ناحیه خداوند متعال اعطا شده، در بقا به صورت قهری خود به خود باقی میماند بدون احتیاج به افاضه خداوند متعال. نه، اعطای این مقدمات هم از این قبیله که چون خود انسان فقر ذاتی داره، احتیاج و فقر در ذات انسان وجود داره، این مقدماتی که برای انجام دادن فعل لازمه، همانطور که در اصل حدوث متقوم به خداوند متعال هست، به افاضه از ناحیه خداوند متعال هست، از در ناحیه بقا هم متقوم آنن فآن ما این احتیاج، این تقوم، این افتقار و نیاز وجود داره. خب با توجه به این جهت که هم انسان مجبور نیست، بلکه امکان ترک فعل برای او وجود دارد، و هم در انجام و هم مقدمات لازم برای ایجاد عمل محتاج به افاضه خداوند متعال هست، آنن فآن الالعبد حدوثن و بقاءن، با توجه به این مطلب این فعلی که از انسان صادر میشه، افعالی که از انسان صادر میشه، افعال اختیاری که بله از مطلوبات باشه، انجام دادن واجبات باشه، چه از منهیات باشه، قتل نفس محترمه و غیر اینها، این افعال با توجه به این خصوصیت هم استناد به خود فاعل داده میشه، به اون فرد انسان داده میشه، چون او هست که این کار رو انجام داده، با این که امکان ترک بوده ولی در این حال این رو انجام داده، فعل خود او هست. موجد این فعل شخص همین انسانی است که در اینجا این کار انجام شده، ولی در این حال اسناد به خداوند متعال هم داده میشه، به خاطر اینکه این فعل چجوری پیدا شده، در سایه وجود اون مقدمات پیدا شده. مقدمات رو کی داده، کی افاضه کرده؟ خداوند متعال. اگر افاضه خداوند متعال در اعطای حیات، قدرت و علم به انسان نبود که این فعل صادر نمی‌شد. این افاضه هم در همون حال اشتغال انسان به فعل، اون افاضه، اون حالت افتقار انسان در این مقدمات وجود داره. با توجه به این که این مقدمات از ناحیه خداوند متعال، اقدار از ناحیه خداوند متعال، املاک، این که این انسانها را مالک و قادر بر این جهت قرار داده خداوند متعال، اون نیروی اصلی را خداوند متعال داده، این فعل قابل استناد به خداوند متعال هم هست. پس نه جبر هست، یعنی اینطور نیست که سرور این افعال از انسانها لابد من باشه، بل استرار باشه، شبیه حرکت ید مرتعشه نیست که انسان تمکن از ترک نداشته باشه، نه، افعال دیگر این گونه نیست، بل اختیار انجام میشه. هم جبر نیست که امکان فرار نباشه، نه، با وجود امکان ترک فعل انجام میشه. هم تفویض نیست، یعنی اینطور نیست که انسان‌ها در ایجاد این افعال مستقل باشن، فقط خداوند متعال مقدمات را احداث کرده باشه و دیگه دقائن دخالتی نداشته باشه، نه، در وجود این مقدمات دقائن هم انسان مفتقر الی خداوند متعال هست. اینطور نیست که افتقار فقط در حال حدوث باشه، شبیه اونچه را که در نسبت بین بنا و بنا هست، که بنا بنا را می سازه، بنا در حدوث احتیاجی به او داره ولی در بقا اینطور نیست که بله بنا اگه از دنیا بره در بقا بنا خللی ایجاد شده بود، اینطور نیست. اونی که اون معنایی که از اختیار ادعا میشه این معنا هست. مرحوم آقای خویی در
بله
بله اون که از جهت این که این در حقیقت به اقدار خداوند متعال هست دیگه، بله قادر کرده بله، ولی حالا این در توضیح اکثر که در کلام مرحوم آقای خویی اومده در ذیل او بیان میشه که در اینجا فعل هم اسناد به خداوند متعال داده میشه، هم اسناد به خود شخص داده میشه، ولی اسناد به خداوند متعال به این معنا که نیرو را خداوند متعال داده، مقدمات را داده، ولی ایجا صرف این نیرو در این جهت خاص که جهت مبغوض هست، اینش دیگه به مستند به خداوند متعال نیست، بلکه خداوند متعال نهی از او کرده، نیرو رو داده نه، ولی این در عین اینکه این نیرو رو داده فرموده که این نیرو در این جهت مصرف نشه، در جهت دیگه مصرف بشه، چون نهی کرده در این رو این حسابه که در روایات اومده که نسبت به سیئات هم نسبت به حسنات به خدا اولا هست، به اینکه به خداوند متعال نسبت داده بشه، ولی در سیئات خود افعا خود انسان ها اولا به این هستن که به اونها نسبت داده بشه، به خاطر اینکه خداوند متعال که تحتم بر ایجاد سیئه که نکرده، نهایتش قدرت بر ایجاد سیئه را به افراد داده، ولی در کنار این اقدار چون نهیم کرده در این حال فرموده که این کار انجام نده و بنده هم تمکن از این داشت که این نهیش را امتثال بکنه، در این حال اومده انجام داده، این قبح این فعل بما انه سیئه بما انه قبیحون، این از حیث قبحش دیگه به خداوند متعال نسبت داده نمیشه، ولی اسنادش در همین حد دیگه، نه اسناد در همین حد دیگه، نه اسناد به خداوند متعال داده میشه. حالا از باب اجازه فرم دیگه این توضیح مرحوم آقای خویی رو هم بیان بکنیم، بعد ببینیم که این در مقام از جهت حیفیت حسن و قب کیفیت اسنادش چجوری هست. مرحوم آقای خویی در تعلیقه اجوار که بیان خودشون قلم خودشون و همینطور در تغییراتش، حالا چه در محاضرات و چه در تغییرات دیگر، فرمودن برای اینکه نظریه امر بین الامرین به این معنایی که اد گفته شده بله در مقابل نظریه جبر و تفویض امتیاز اینها معلوم بشه، ما از یه مثال عرفی استفاده می کنیم. اون مثال اونم اینه که مواردی که فعل از شخصی صادر می شود ولی این فعل احتیاج به مقدمه دارد، اینجور نیست که بدون مقدمه قابل تحقق باشه، احتیاج به مقدمه داره که مقدمهش هم دست غیره. در مواردی که فعل از یک شخص صادر میشه ولی محتاج به مقدمی است که دیگری در اون مقدمه نقش دارد، این موارد را ما به سه قسم میتونیم تقسیم میکنیم، این موارد را نگاه بکنیم در سه قسم مندرج میشود. قسم اول و مورد اول از این مواردی که فعل ذات مقدمه از شخص صادر می شود جایی است که بله این مقدمه به نحوی است که دیگری مقدمه رو به او داده، در قالب مثال عرفی فرمودن که مثلا اینجوری فرض بکنیم در جایی که مولا شمشیری را به عبدش می دهد در حالی که می داند که این عبد با این شمشیر می خواد شخصی را بکشه، نفس محترمه، قتل نفس محترمه رو میخواد انجام بده. خب در این موارد بله که شمشیر را به عبد داده بله که اون کار رو انجام بده. عبدش هم فردیست که بله عبد شخص متعارف هست، قدرت بر انجام این کار را داره. بعد از گرفتن شمشیر میتواند با اراده و اختیار خودش این کار رو انجام بده، قتل نفس محترمه رو انجام بده، میتونه ترک بکنه. خب در این موارد اگر عبد بعد از گرفتن شمشیر از مولا رفته اون کار رو انجام داده، قتل نفس محترمه از عبد محقق شده، در اینجا فعل انجام شده که عبارت از قتل نفس محترمه هست به خود عبد اسناد داده میشه، به مولا اسناد داده نمیشه. بله مولا مقدمه اعدادیه برای قتل را تهیه کرده، آماده کرده، اما این قتلی که در خارج انجام میشه این قتل به خود عبد اسناد داده میشه. مولا درست شمشیر به دست او داده، ممکنه بعد از دادن شمشیر به او هم او را نهی کرده باشه، گفته باشه که این کار را انجام نده، اگه بدونه که این قتل شفیر داره بگه این کار را انجام نده. ولی کاری که از نایه مولا انجام شده در همین حده که شمشیر را به دست عبد داده. در اینجا در این موارد این قتلی که از عبد صادر می شود متوقف بر یک مقدمه بوده، مقدمه گرفتن شمشیر و دادن شمشیره، در این موارد این قتل به مولا اسناد داده نمیشه، چون مولا فقط مقدمهش را انجام داده. به طوری که بعد از انجام دادن مقدمه اگر قصد مولا این باشه، دلش هم بخواد که این قتل انجام نشه، دیگه کار از دست او خارج شده، دیگه بله نمیتواند جلوی این کار را بگیره. لما تمکنم من به حیثی که لو شاء ان لا یقع این قتل در خارج لما تمکنم من. و در این موارد فعلی که انجام میشه هیچ اسنادی به مولا داده نمیشه، نمیگه مولا این کار را کرده، مولا فقط مقدمه کار را انجام داده. بعد از انجام دادن مقدمه منعزله از دخالت در امور این شخص هست. این در این مورد اول اونی را که تفویضی ها و قائلین به تفویض میگن از قبیل همین مورد اوله. روی رسال فرموده هازا هو واقع تفویض و حقیقت تفویض، که فعل از انسان انجام میشه، چون به عقیده مفوضه فعل از انسان انجام میشه، نقش خداوند متعال در صدور این افعال در حد ایجاد مقدمه است، ولی بعد از ایجاد مقدمه هیچ دخالتی نداره، به طوری که منعزل شده، شبیه اون کاری که بنا با بنا داره که بقاعاً دخالتی در انجام گرفتن کار در وجود و عدم وجود شی نداره. خب این بله در این مثال عرفی اونی که قائلین به تفویض میگوین در قالب مثال عرفی بخوایم پیاده کنیم میشه همین مورد اول. مورد دوم از مواردی که فعل از شخصی به وسیله شخصی به بدن شخصی انجام میگیرد ولی احتیاج به مقدمه دارد که مقدمه رو غیر انجام میده، فرمودن جایی هست که اون شخصی که مباشرت در انجام کار داره او اراده و اختیاری در انجام کار نداره، قدرت بر ترک و ایجاد فعل نداره. مثل در مثال عرفی مثل این که فرض بکنیم که شخص دستش ارتعاش داره، ارتعاش در دستش حرکت میده، ناخواسته دستش بالا و پایین میره، ناخواسته دستش بالا و پایین میره، در این حرکت دادن دست شخص قدرت و اختیار نداره، بی اختیار دستش بالا و پایین میره. خب در چنین موردی که دست این عبد این حالت عبد مریضی اینجوری داره، دستش بی اختیار بالا و پایین میره، اگه مولا یک سیف قاطعی، شمشیر برندهی به دست این عبد ببنده، به دست این عبد ببنده و عبدی که این شمشیر قاطع، شمشیر برنده به دست او بسته شده، این دستش رو که بالا پایین میاره، این با این پایین آوردن به این وسیله شخصی را مجروح بکنه، جرحی اینجا اتفاق بیفته. اگر با این حرکت بالا و پایین که غیر اختیاری هست بله جرحی محقق بشه، در این موارد این فعلی که از این عبد صادر شده، این فعل فعل خود عبد حساب نمیشه، نمیگن این عبد دارای ید مرتعشه این بنده خدا را مجروح کرد یا اصلا این را کشت، این اسناد به این داده نمیشه. چرا؟ وجهش اینه که در جایی فعل را به شخص اسناد میدهند که او دخالت در نقشی در ایجاد و ترک او داشته باشه. این عبد بله بیچاره مریضی اینجوری، این هیچ نقشی در صدور این فعل نداره، چون امکان ترک برای او نبود دیگه، نمیتونست، این اختیار دست، اختیار حرکت دست که با او نبود، چون حرکت دست به اختیار او نبود، این فعل صادر شده که جرح شخص آخر باشه، جرح اون مجروح، این به خود عبد اسناد داده نمیشه، بلکه میگن کی این کارو کرده؟ مولا این کارو کرده. اون کسی که مولا اگه بدونه که این با حرکت دادن دستش به این شخص میخوره، میگه مولا سبب، مولا این کار را کرده، مولا کشته این را، مولا مجروح کرده این را، چون کاری کرد، اونی به مولا اسناد داده میشه، چون اونی که در تحقق این فعل حقیقتا نقش داره و دخالت داره، مولای این عبده، نه این عبد بیچاره که هیچ نقشی، هیچ دخالتی در صدور این فعل نداشت. اسناد داده نمیشه. از نظر حسن و قبح هم این عبد مریض رو کسی مؤاخذه نمی کنه که چرا این کار رو کردی. مؤاخذه ای که انجام میشه اون نسبت به اون شخصی هست که این شمشیر را به دست او بسته، مؤاخذه و عقاب را بر اون شخصی انجام میدهن که این کار را کرده، اون شخص آخر که ایجاد اون مقدمه کرده، اون همون بله بستن شمشیر به دست این بود. اینم مورد دوم. فرمودن هازا و واقع الجبر و حقیقت جبر اینه، به خاطر اینکه در نظر مجبره و در نظر اشاعره افعالی که از انسانها صادر می شود از این قبیله، چون بر اساس نظریه جبر انسانها در ایجاد این افعالی که از اونها صادر می شه اراده و اختیار ندارن، یعنی امکان ترک نیست، بلکه بقیده جبری ها اینجور دیگه، از اونجایی که اراده خداوند متعال تعلق گرفت به صدور این افعال در به خود افراد انسان اراده اختیار ندارن، چون اراده خدا تعلق گرفته، رو این حساب این فعل در خارج صادر میشه. از باب مثال هم مثلا در قضیه شهادت حضرت سیدالشهدا علیه السلام هم بر اساس نظریه جبر اینجور توجیه میشه دیگه، چون اراده خداوند متعال تعلق گرفته به این که حضرت در این روز دهم محرم سال مثلا 61 هجری به شهادت برسه، به دست شم مثلا به شهادت برسه، چون اراده خدا تعلق گرفته، روی این حساب این فعل که قتل باشه از شم صادر شده، این صدورش از شم به اختیار او نبود، اینطور نبود که امکان ترک داشته باشه، بلکه به خاطر تعلق اراده خداوند متعال بوده. خب این بله بر اساس نظریه جبر فعل صادر از افراد انسان افعال متعارفی که از انسانها صادر میشه از این قبیله که انسانها اختیار ندارن بلکه مقهور و مجبور به انجام اعمال هستن به خاطر اون نوشته‌ای که برای اونها انجام شده به تعلق اراده خداوند متعال این کار انجام میشه. به تعبیر دیگر این خود انسانهایی که انجام میدن کلمیت فی ید القصال هستن دیگه، بالاخره خودشون کاری ندارن، این بالاخره به هر نحوی که قصال بله حرکت میده میت حرکت میکنه، این جسم شمر هم مثلا یا جسم فرد دیگه‌ای که انجام میده در همین حد، اینجور نیست که ولو با جسم او انجام میشه، ولی جسمی که خود صاحب جسم اختیاری در تحقق فعل نداره. واقع جبر و عقیده مجبره به این برمیگرده که افعال انسانی را ما از قبیل مورد ثانی بدونیم، از قبیل مثال ثانی در امثله عرفیه بدونیم. اما مورد سوم از مواردی که فعل شخص احتیاج به مقدمه داره، فعل از شخصی صادر میشه احتیاج به مقدمه داره و مقدمه هم مربوط به غیره، ولی در عین حال این احتیاج به مقدمه حتی در حال ایجاد فعل هم این احتیاج وجود داره. فرمودن مثال عرفیش جایی است که ید عبد مشلول باشه فلج هست، ولی این عبد مفلوج، این عبدی که یدش مشلوله، قدرت بر حرکت دستش را نداره، ولی وضعیت او به نحوی هست که مولا اگر یک دستگاه برقی را به دست او وصل بکنه، به وسیله این اتصال به این دستگاه برقی، این قدرت حرکت دادن دستش را پیدا میکنه، قدرت بر حرکت پیدا میکنه، این دست امکان فعالیت برای این دست پیدا میشه، در عضلات او امکان حرکت پیدا میشه، در صورتی که وصل باشد اون دستگاه برقی به دست او. اگر این خب در اینجا اگر مولای عبد بیاید این دستگاه برقی را به دست عبد وصل بکنه، ولی یک سر این دستگاه یک سر سیمش دست خود مولا هست که متصل مثلا به پریزه یا اون یه جای نگه میداره که این اتصال ادامه داشته باشه تا عبد این کار را بتونه فعالیت بکنه با این دستش. خب در اینجا یک سر این دستگاه سیمی که مربوط به این دستگاه است به دست مولا باشه، به طوری که بقای این فعالیت ها متوقف بر این وصل بودن دستگاه هست و وصل بودن دستگاه هم به ید خود مولا هست، به طوری که یک لحظه برداره این سیم را از اون پریز برداره از اون طرفی که دستش هست رها بکنه، دیگه اون فعالیتی که اون دست اون عبد انجام میده فعالیتش تعطیل میشه، یک لحظه برداره فعالیتش در همون لحظه تعطیل میشه. و ایجاد فعل، قدرت بر ایجاد فعل از عبد سلب میشه، عبد نمیتونه اون کار رو انجام بده. خب اگه در چنین موردی که دست این عبد مشلول با اتصال با این دستگاه اینجوری امکان فعالیت پیدا کرد، اگه عبد بگه حالا که دستم قدرت پیدا کرد با این شمشیر برنده میام این زید رو میکشم، در هم با این در این حالی که اینجوری شده بیاد این شخص این بله بیاد قتل نفس محترمه رو انجام بده، خیلی از افعال را افعال حسنه یا قبیه، مثال قبش هم که فعل قتل نفس محترمه است، اگه این قتل نفس محترمه را انجام بده در اینجا این فعل مستند به خود انسان میشه، به خود اون عبد میشه، چون عبد در تحقق این قتل محترمه و ترک او مجبور که نبود، که خودش تصمیم گرفت که این کار رو انجام بده. مجرد وصل کردن دست به دستگاه برقی که موجب این نمیشد که این قتل نفس انجام بشه، بلکه خودش بعد از این که قدرت پیدا کرد، با توجه به قدرتی که داره اومده این را اختیار کرده. اینجا در این موارد اگه قتل نفس محترم انجام بشه، این فعل هم به عبد نسبت داده میشه، هم به مولا نسبت داده میشه. به عبد نسبت داده میشه به خاطر اینکه عبد با اختیار و اراده خودش اون زید بیچاره رو کشته، و اینطور نبود که در انجام قتل زید مستر بوده، کلمیت فیت القصال که نبوده، با اختیار خودش کشته. به حیفی نبود که لا یمکن ترکو، اینجور که نبود، مقهور و مستر نبود. به عبد نسبت داده میشه به خاطر اینکه عبد دخالت داشت در تحقق این، چون یمکن او ترک این فعل، ما امکان ترک اومده این کار رو انجام داد. به مولا هم نسبت داده میشه، چون در حقیقت این مولا بود که این قدرت را به او داده. اگر اون سیم را قطع میکرد، نه در اون حال اشتغال به قطع، اون وقتی که عبد تصمیم گرفته بود بکشه، این سیم رو قطع میکرد، اون انجام نمیشد، قطع انجام نمیشد. به مولا هم نسبت داده میشه، چون این قدرت از ناحیه مولا به این عبد اعطا شده، و اعطاء این قدرت به مولا هم آنن فآن بود، نه اینکه فقط بله بس کرد و دیگه رفت از اختیارش خارج شده باشه، نه، نگه اینا باید نگه می‌داشت. به دوری که نگه نداشته باشه، اون اختیار و قدرت از بین میره. حتی در حال اشتغال این عبد به انجام دادن فعل، این احتیاج به اقدار مولا وجود داره. چون احتیاج حتی در اون حال هست، این فعل به عبد هم به مولا هم اسناد داده میشه. فرمودن که واقع امرون بین الامرین اینه، آزاه و واقع الامر بین الامرین، بر اساس مذهب حق و نظریه امرون بین الامرین، افعال انسان یک چنین خصوصیاتی دارند. از یک جهت از اراده و اختیار خود انسانها به اختیار اینها صادر می شود، و اینها مجبور مستر به ایجاد نیستن، بلکه با امکان ترک این فعل رو انجام می دن. پس اینها مختار هستن در مقابل جبر. اینها افعال انسانها در ایجاد افعالشون مختار هستن، من دون ان یکون هناک شائبه القهر و الاجبار، شائبه قهر نیست، چون می توانستن ترک بکنن، با امکان ترک اومدن انجام داد. پس مختار هستن و مجبور نیستن، به این معنا که امکان ترک بر اونها وجود داشت. ولی بما این که این انجام دادن افعال، انسان بخواد این کار را انجام بده، احتیاج به حیات خود فاعل هست، احتیاج به قدرت داشتن بر انجام کار هست. این وجودش، حیاتش و قدرتش، بقیه مقدماتی که در انجام فعل لازم است، تحقق اینها در این قسمت ها، عبد مگر در بقا محتاج نیست؟ چرا؟ در بقا محتاج، آنن فآن محتاجه، به حیثی که یک آن این فیض قطع بشه، دیگه عبد امکان انجام دادن اون رو نداره. زنده هم اگه فیض وجود قطع نشه، فیض نسبت به اون قدرت، مسلط کردن شخص، تمکن دادن نسبت به او هم قطع بشه، دیگه عبد امکان انجام دادن فعل را نداره. چون این فعل محتاج به اقدار مولا هست و این احتیاج به اقدار مولا هم در علاوه بر حدوث در بقا هست، آنن فآن هست، روی این حساب این فعل به مولا هم اسناد داده میشه. از جهت حیفیت واقعیه مولا هم در انجام گرفتن این فعل دخالت داره، چون میتوانست این را این مقدمه را از بین ببره، افاضه نسبت به این مقدمه نداشته باشه که با نداشت با اعدام مقدمه، با ترک افاضه نسبت به مقدمه فعل طبعا محقق نمیشه. از نظر حقیقت به لحاظ خصوصیات وجودیه این اسناد به مولا هم داده میشه، منتها از نظر این اتصاف به قب، اتصاف حس و قب، مولا ولو دخالت در این کار داشت، ولی این که این اقدار مولا در این موارد با توجه به این خصوصیات آیا اقدارش قوی هست؟ چون خود مولا که انجام نداد، بلکه عبد در حقیقت مباشر در انجام عمل عبد بود. این که اقدار اونی که از نایه مولا سبب استناد شده، اقدار مولا عبد را بر این عمله، این اقدار موجب الاستناد اینه، نه صدور فعل مباشرتاً از مولا بلکه اقداره. این اقدار اگر دارای مصلحت باشه، اون مصلحت جلوی اتصاف به قب را میگیره. حکمت خداوند متعال اینطور اقتضا کرده است که افراد انسان امتحان بشه، امتحان بشن، قدرت بر انجام اعمال را، اعمال قبیح و اعمال حسنه را به افراد میده. دنیا را خلق کرده است برای امتحان افراد دیگه، به خاطر اینکه برای امتحان این اقدار ولو در اینجا ولو بله به وسیله اقدار خداوند متعال شمر توانسته بود در بله حضرت را حضرت سید الشهدا علیه السلام را به شهادت برسونه، به قتل حضرت را محقق بکنه، به اقدار خداوند متعاله. ولی از باب این که خلق دنیا برای امتحانه، خلق موت و الحیال لیبلوکم ایکم احسن عملا و بقیه ادله‌ای که دلالت بر این میکنه که خلق افراد برای امتحان شده، نه دنیا داره امتحان هست، این که خداوند متعال قدرت داده، ولو اگر قدرت نمیداد بله شمر این کار را نمیتونست انجام بده، ولی چون بنای بر خداوند متعال بر امتحان افراد در این دنیا تعلق گرفته، حکمت اقتضای امتحان میکنه، این باعث میشه که این فعل به ما انه قبیحون به مولا اسناد داده نشه. ولو به حسب خصوصیات واقعیه بله معلومه که مولا نقش داره در تحقق این فعل، چون اگه مقدمه رو که انجام نمیداد که اقدار نبود، اگه اقدار در کار نبود که این فعل صادر نمیشد، ولی با توجه به این که خداوند متعال اقدار کرده، مسلط کرده است شخص را، تمکن داده است انسان را بر انجام فعل حرام و فعل واجب، ولی در کنار او نهیم کرده دیگه، فرموده دیگه که این کار را انجام نده، این قدرتی که به تو دادم این قدرت در مسیر حرام صرف نشود. با توجه به این که حیثیت امتحان در کار هست و خداوند متعال قدرت میدهد، در کنار قدرت دادن امر و نهی هم در مورد افعال انجام داده، دیگه این فعل به ما انه قبیحون به خداوند متعال، فعل خداوند متعال حساب نمیشه، یعنی به لحاظ حیفیت قب دیگه اسناد به خداوند متعال داده نمیشه. این بعد تفسیریست که در اصل این مطلب در کلمات دیگران بعد اعلام دیگه هم هست، ولی در فرمایشات مرحوم آقای خویی در قالب این مثال‌های عرفی توضیح داده شد. بر اساس این تفسیر و این تقریر از نظریه بین الامرین در حقیقت جمع شده است بین تنزیه خداوند متعال از ظلم به عباد و بله تقدیس خداوند متعال از اینکه ناقص باشد در تدبیر امور و در قدرت داشتن نسبت در قیومیتش نسبت به عالم وجود نقص داشته باشه، بین این دو جمع شده، هم بله منزه شده خداوند متعال از وصف ظلم، چون اگر انسانها مجبور در انجام اعمال باشند در این حال خداوند متعال این انسانهای مجبور و مضطر را به خاطر افعال سیئه خودش خود اینها بخواهد مؤاخذه و عقاب بکنه، این سر از ظلم خداوند متعال در میاره. و در این نظریه امرون بین الامرین بیان شده که نه، چنین چیزی در کار نیست، با نفی الجبر تنزیه شده از خداوند متعال از ظلم، که به این مطلب هم در روایات اشاره شده، در روایات اومده که خداوند متعال اعدل و احکم از این هست که بخواهد مثلا جبری در کار باشه، مردم در اعمالشون مجبور باشن، در این حال خداوند متعال بخواد اونها را عقاب بکنه. جبر نفی شده با این تعبیر که این با عدالت خداوند متعال سازگاری نداره. قول به جبر موجب نسبت ظلم به خداوند متعال بشه میشه و نفی الجبر تنزیه خداوند متعال از ظلم میشه دیگه. خب در این نظریه حیثیت بله حیثیت تنزیه خداوند متعال از ظلم بیان شده و توضیح داده شد و این تفسیر مشتمل بر این تنزیه هست. از حیث اینکه خداوند متعال غیر قادر بر قیومیت نداشته باشه در نسبت به اون چی که در عالم وجود اتفاق میافته، بلکه دست خدا بسته باشد علیاذ بالله، کما اینکه یهود گفتن که قلت ایدیهم، این حیثیت هم نفی شده است دیگه. خدا در خداوند متعال این نقص وجود ندارد که بعد از خلق انسانها منعزل از تدبیر اینها باشه. نه، این اموری که انجام میگیرد در عالم وجود به اذن خداوند متعاله، به اذن خداوند متعال. اینطور نیست که به غیر خواسته خود، به غیر اذن خداوند متعال کاری انجام بشه، چون حتی این افعال اختیاری هم به خاطر اون مقدمات بدون افاضه خداوند متعال، بدون اقدار خداوند متعال قابل تحقق نیست. روی این حساب این در این نظریه هم حیثیت تنزیه از ظلم توضیح داده شد و هم بله تقدیس خداوند متعال از نقص در تدبیر امور، در تدبیر عالم، در خلق عالم و بله حالت مغلول بودن ید هم خداوند متعال مبرا شده از این حیثیت، از نقص در سلطنت و در تدبیر عالم هم مبرا شده. این تفسیری است که با توضیح اکثر در کلام مرحوم آقای خویی اومده. پس هم اختیار داره، جبر نیست بلکه اختیار هست، ولی اختیارم نه به نحو تفویض، نه به نحو تفویض، به نحو استقلال انسانها در انجام دادن اعمال، بلکه با افتقار محض به خداوند متعال، به خاطر اینکه اون مقدمات بدون اقدار خداوند متعال و احاظه خداوند متعال انجام نمیشه. این حالا خود اون مدعا در مقابل نظریه جبر و تفویض، مدعا که نظریه امرون بین الامرین به این معنا باید توضیح داده بشه. مراد از امرون بین الامرین اینه. اینجا دو تا مرحله از بحث وجود داره بعد از این تعیین مدعا در این تفسیر نظریه امر بین الامر. مرحله اول از بحث اینه که حالا دلیل بر این که در مورد افعال انسان این خصوصیت وجود دارد که امر بین الامرین به این معنا محقق هست، دلیل بر این مطلب چیه؟ این یک مرحله از بحث. مرحله دوم از بحث اینه که آیا این تفسیر نظریه امر بین الامرین به این معنایی که گفته شده، این فقط به وجه اعتباری هست یا اینکه نه همین معنا و همین تفسیر مطلبی است که در خود روایات اشاره به اون شده، یعنی روایاتی که نفی الجبر و تفویض میکنن خود اون روایات کیفیت فعل انسان را، ارادی بودن و اختیاری بودن فعل انسان را هم به همین نحو بیان کردن. این مرحله دوم از بحثه که با استناد به روایات معلوم میشه که در روایات هم اشاره به همین دوتا قسمت شده، هم در قسمت نفی جبر، نفی الاسترار، و هم اینه که انسانها به اقدار خداوند متعال این کار را انجام میدن، اینکه احتیاج به خداوند متعال و سبب استناد فعل به خداوند متعال همین حیثیت قادر کردن خداوند مردم را بر انجام عمله، نه اینکه نفس الفعل متعلق اراده خداوند متعال باشند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.